أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 8/9/1401 مطابق با چهارم جمادی الاولای 1444 جلسه 42 خارج فقه قضا. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. کلام در جایی بود که قاسم مال مشترک بین چند نفر را غصب کرده و در صورتی که همه شرایط تقاضا موجود باشد مقتص می تواند تقاضا کند. حال سوال این است که مقتص چگونه باید تقاضا کند و چقدر اختیار دارد؟ آیا همه عین مشترک را می تواند تقاضا کند یا باید به اندازه سهم خود از مال مشترک بردارد؟ حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در ضمن مسئله 23 می‌فرماید اگر قاسبی یک عینی را که بین دو نفر شریک مشترک بود را غصب کرد و بعد هم به طور کلی انکار کرد و گفت چیزی پیش من نیست، من چیزی رو غصب نکردم، خب اینجاست که مقتضی برای تقاضا درست می شود. در مقام تقاضا این دو شریک چه مقدار می توانند تقاضا بکنند روشن است که هر شریکی به عنوان مال مشترک حق تقاضا ندارد، بلکه به عنوان مال شخصی خودش که غصب شده حق مقاصده دارد. اما این که بگوید با زید مثلا شریک بودم و مال مقصوب هم عین مشترک بود، همه عین مشترک را بردارد یا تقاضا کند نمیتواند. پس هر یک از شرکا نمیتوانند مجموع عین مشترک را تقاضا کنند، بلکه هر کسی به اندازه سهم خودش حق تقاضا دارد و در آن مقدار حق خودش هم که تقاضا کرد دیگر شرکتی تحقق ندارد، سهم خودشو برداشته دیگه، بلکه به شخص خودش ارتباط دارد و ادله اخبار جواز تماس دلالت دارد بر این که مقتص به مقدار مالی که از او غصب شده میتواند بردارد و اگر مبادرت به اخذ مال شریکش ایزن نمود، یعنی حق شریکش را هم برداشت، روایات این اخذ را تصرف در مال غیر دانسته و شرعاً جایز نمی‌دانند و مقتضای قواعد هم حرمت تصرف در آن مال شریک می‌باشد. مقتضای قواعد هم حرمت تصرف در آن مال، در آن مال شریک می‌باشد، یعنی مقتضای ادله حرمت است. تا کنون در رابطه با قصب عین بود و تقاص از عین بود، حالا از این به پس در رابطه با دین سخن خواهید گفت. مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه در باب دین هم می‌فرماید اگر دینی مشترک بود. دین مشترک چگونه است؟ مثلا اینی که بین این دو نفر مشترک بوده را هر دو یک تاکسی داشتن، با توافق هم و رضایت هم به شخص دیگری فروختن، خب قاعدتا مشتری باید ثمن این عین را برگرداند، ولی ثمن عین گردن این مشتری باقی ماند. قاعدتا مشتری باید ثمن را برگرداند، شما جنس را دادین پولش باید بگیرید. ثمن هم در مقابل عین مشترک یکون مشترکن. شما یک تاکسی رو که شریک با شخصی بود فروختین، ثمن این تاکسی به گردن اون مشتری است، خب اون ثمن هم مشترک بین شماست. لکن رفتیم به سراغ آقای خریدار پولمونو بدیم، خریدار انکار کرد یا مماطله نمود و گفت چیزی به گردن من نیست. مثلا اگر یک کسی 2000 تومان به زید قرض داد و قبل از این که این قرض برگردد و پرداخت شود، این شخص قرض دهنده محسن مرد، دار دنیا رو ودا کرد، از این متوفا 2 تا پسر باقی موند که از این ماترک که 2000 تومن است 1000 تومن از این دیل به یک پسر و 1000 تومن دیگر به اون پسر دوم مربوط می شود. در حقیقت حالا که این دو پسر جای پدرشون نشستن، هر کدامشون از زید 1000 تومن میخوان. خب اینجا اگر زید اقرار کند به این که باید به هر دو پسر چیزی را بدهد، فبه ها بحثی نداره میده. اما ممکن است حق یکی را اقرار کند و حق دیگری را انکار کند. مثلا به یک پسر وارث میگه آره بیا 1000 تومن تو بدم، به پسر دوم میگه شما کاری از من چیزی طلب نداری. گرفتش شد؟ به یک پسر میگه بیا 1000 تومن تو بگیر، به دومی میگه که تو شد طلب نداری از من. اینجا چی کار باید کرد و چگونه باید حقدار به حق خود برسد؟ اینجا نسبت به آن کسی که حقش را انکار می کند جواز المقاصه هست. اما به چه مقدار؟ لکن به مقدار 1000 تومن خودش. اما نسبت به 1000 تومن دیگری که جهد و انکاری نسبت به آن تحقق ندارد، عنوان مقاصه تحقق پیدا نمی کند. اما نسبت به اون پسر دوم که جاهد حق اوست و مماطله می کند و می گوید چیزی از من نمی خواهی، حق المقاصه ثابت است. اون هم فقط نسبت به 1000 تومن خودش. و اگر 1000 تومن رو از او تقاضا کند، همش هم به خودش ارتباط دارد، دیگر هیچ ارتباطی به برادر دیگرش ندارد، مگر اینکه آن هم از مال جاهد پیدا کند و قصد مقاصده مال خودش را انجام بدهد. هازا بله، مگر اینکه یک پسر در چیز گرفت، چه میگن؟ تماس کرد، نفر دوم ربطی به نفر دوم نداره، نفر دوم خودش بره کاری بکنه، یا بره از اون طلب بده کار بگیره، یا اینکه خودش بره تماس کنه اگر مصداق تماس هست. ببینید ساده بگم، تو عرف هم هست، یک مال مشترک رو یه آقای قصد کرده، گاهی مینی یکی از شرکا فعال میره یه بخشی از زمین رو میگیره، نفر دوم نمیره بگیره، این نفر دوم میگه حالا که گرفتی اون نصفش مال منه. اینجا همون مورده، میگه برو آقا دنبال کارت، من رفتم گرفتم نصفش، تو هم برو نصفش بگیر. من نگاه، شما شریک کار به او نداره، از زم نگاه کن، دو تا شریکن، یک مال رو قاسب برده، دوز برده، نسبت به یکیش انکار میکنه، به نسبت به یکی دیگهش انکار نمیکنه، درست؟ اولا مجوز مقاس و تقاس مال کیه؟ مال اون کیه که شرایط تقاس باشه، درست شد؟ یک بحثه. به حرف دوم این است که منی که رفتم سهم خودم گرفتم، شما شریک میتونی از من بگیری؟ بگی که حالا که شما 1000 تومن رو گرفتی نصفش مال منه. آفرین، شما برو سهمتو بگیر. این بحثه. حاضر تمام الکلام در مسئله 23، آخرین مسئله کتاب قضا و آخرین مسئله تقاض، مسئله از میشودتون که 24 است، که در اینجا داره لا فرق فی جواز تقاض بین اقسام الحقوق المالیه، تحریر الوسیره جلد 2 صفحه 440 مسئله 24. این مسئله میخواد بگی که آخرین، عرض کردم آخرین مسئله از کتاب قضا در این است که هیچ تفاوتی از نظر تقاض در اقسام حقوق مالیه نیست. یعنی همون طوری که این رو میتونی تقاض بکنی، میتوانی منفعت رو هم تقاض کنی، میتوانی حقوق رو هم تقاض کنی، میتوانی دین رو هم تقاض کنی و منافع اون دین رو هم تقاض کنی یا اون این رو هم تقاض کنی. بله، یعنی همون طوری که در عین و منفعت تقاص می شود، در رابطه با حقوق مالیه هم تقاص می شود. منتها قبلا یک فرض دیگری مورد نظر ما بود که اینجا ذکر می کنیم و اون این است که اگر عین مرهونه ای پیش این شخص رهن بود به عنوان وثیقه دین، که اگر روزگاری شد و مدیون دیرش را نپرداخت، این بتواند راهن مرهون بتواند عین مرهونه را بفروشد و به اندازه دینش از پول این عین مرهونه جواب قرض خودش را بدهد. حالا فرض این است که اگر قاصبی این عین مرهونه رو قصب کرد و برد و بعد هم انکار کرد و مماطله و گفت من قصبی نکردم، چیزی پیش من نیست، چیزی به من ارتباط ندارد، این آدم تقاض کننده وقتی که میخواهد چیزی از اموال قاصب تقاض کند، تقاضش به این نحوه است که یک عینی را از اعیانی که مربوط به قاصب است بگیرد و پیش خودش نگه دارد تا روزی که روز پرداخت قرض دیون است. اگر مدیون قرضش را پرداخت، این هم این عین را به قاصب تحویل داد و اگر بدهی را نداد و او تقاض کند، از باب چیه؟ از باب همون من اتلف مال الغیر فهو له، شما باید ضامنشین و اینا را بدین. فراون در عرف این اتفاق میفته که طرف اموالش نمیده، منتها بعض وقتا آدم های لاوبالی کار رو میکنن، ولی مشروعش همینه که اینجوری باشه: اگر کسی مال کسی رو برد، اگر این کار کرد و اگر عرض شدوتون که مماطله کرد، جای تقاص هست. اما جایی که میگه آقا من این مال دست من الان ندارم بدم، اینجا جای تقاص نیست. اخیرا تو بعضی از جاها آدمای پیدا میشن که مثلا فرض کن شما یک مبلغی رو قصد کردی نداری بدی، این کارم نمی کنی، مماطله هم نمی کنی، یه مرتبه میرن ماشینتو برمیدارن میگن اگر پول دادی میدم و الا ماشینتو اوراقی میدم. یا متاسفانه بعضی گاهی اتفاق افتاده که بچه شونو میدوزدن یا یک مسائل خاطری رو انجام میدن. اینا دیگه آدم هایی هستن که غیر متشرعن و به قوانین اسلامی توجه ندارن. باشه طلبکاری، طلبکار اگر طرف به اصطلاح داره و نمیده یا انکار میکنه یا مماطله میکنه تازه جواز تقاضا میاد، و الا اگر انکار نمیکنه مماطله نمیکنه و نداره هم این بدهی رو بده، اینجا جای تقاضا نیست. خب اینجا بازم هازا تمام الکلام فی بحث فی مبحث القضا و سیاتی انشالله کتاب و شهادت، که انشالله از فردا وارد کتاب شهادت میشیم، تفسیرم یک مقداری بخونیم و انشالله التماس دعا داریم.